درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز یک شنبهتون بخیر. ساعت 7 صبح و 22مین روز از اسفند ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
من هم نازافرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به شما بیننده ها و شنونده های این مجله صبحگاهی. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
وقوع دو انفجار در دمشق بیش از 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
دادستان فدرال نیویورک توسط دونالد ترامپ از کار برکنار شد.
غلام حسین کربازچی میگوید احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده وجود دارد.
وقوع دو انفجار در نزدیکی آرامگاه‌های شیعی در شرق دمشق پایتخت سوریه در روز شنبه تاکنون بیش از 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. منابع مختلف تعداد زخمی‌ها را بین 45 تا 120 تن اعلام کردند که حال شمار زیادی از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه انفجار نخست بر اثر یک بمب کنار جاده‌ای بوده و به هنگام عبور یک اتوبوس رخ داده است. انفجار دوم نیز توسط یک بمبگذار انتحاری در آرامگاه باب‌الصغیر در محله باب‌المصلا به وقوع پیوست. یک مقام پلیس دمشق به خبرگزاری آلمان گفت که هدف این انفجارها زائران شیعه ایرانی و عراقی بوده که با اتوبوس راهی زیارتگاه‌های شیعه دمشق بودند. هنوز مشخص نیست که زائران ایرانی نیز در میان کشته شده‌ها باشند. همچنین هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را تاکنون بر عهده نگرفته است.
پریت بهارارا دادستان منطقه جنوبی نیویورک از جمله منهتن روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که از سمتش برکنار شده است. به گزارش رویترز این دادستان علت اخراجش را عمل نکردن به درخواست وزارت دادگستری دانست که خواستار استعفای وی شده بود. بهارارا پیشتر در صفحه توییتر خود به این موضوع اشاره کرده بود. روز شنبه جف سشنز دادستان کل آمریکا از 46 دادستان فدرالی که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما فعالیت می‌کردند خواست که استعفا دهند. وزارت دادگستری آمریکا برکناری پریت بهارا را تأکید کرده است. در آمریکا با روی کار آمدن هر رئیس جمهور تمام 93 دادستان این کشور تعویض می‌شوند.
غلام حسین کربازچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفت که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده وجود دارد. آقای کربازچی در این مصاحبه با اشاره به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 گفت وقتی آقای هاشمی با اختلاف یکی دو رأی رد صلاحیت می شود، احتمال رد صلاحیت روحانی هم وجود دارد. در چنین شرایطی نباید یک جناح مهم سیاسی در کشور به یک بار احساس خلأ کند. این اظهارات آقای کربازچی در ادامه بحثی جدید بیان شده که با عنوان نامزد پوششی از سوی برخی ناظران در رسانه‌ها مطرح است. نامزد پوششی عنوانی است که برای یک نامزد احتمالی اصلاح طلبان در کنار حسن روحانی استفاده می شود.
محمود احمدی نژاد در سومین بیانیه خود در طول یک هفته گذشته گزارش‌های دولت حسن روحانی درباره بدهی سنگین دولت سابق را تکذیب کرد. وی با بیان با این حال به جای ارائه آماری از بدهی کامل دولت خود تنها آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دوره خود را اعلام کرد. به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، محمود احمدی نژاد روز شنبه اعلام کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولتش 35200 میلیارد تومان و در مقابل سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل 33700 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کمی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سیاست‌های ایالات متحده را عامل اصلی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی و وضعیت ناپایدار در منطقه خواند. و این سخنان رو روز شنبه در واکنش به سخنان فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که ایران را بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات منطقه توصیف کرده بود گفت. بهرام قاسمی آمریکا را متهم کرد که نقش مهم و بارزی در افزایش تنش، بحران، جنگ افروزی و تشدید فشارهای امنیتی و اختناق سیاسی در برخی کشورهای غرب آسیا داشته و دارد. جنرال جوزف اوتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گذشته در کمیته نیروهای مسلح سنا درباره نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده بود.
و خانواده هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به رادیو فردا خبر دادند که فی روز پنجشنبه 19 اسفند بار دیگر بازداشت و به بند 920 زندان اوین منتقل شده است. به گفته خانواده وی، هنگام شهیدی با یک پرواز امنیتی از مشهد به تهران منتقل شده است. هنگام شهیدی پیش از بازداشتش در شبکه‌های مجازی از جمله توییتر نوشته است که از برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت هشدارهایی مبنی بر احتمال بازداشت خود دریافت کرده است. هنگام شهیدی که از مشاوران مهدی کروبی در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود، در تیر ماه همان سال و در پی دستگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها وی به 6 سال زندان محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن حدود 1 سال از حبس آزاد شد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث و گمانه‌زنی‌ها از سوی جناح‌های مختلف در مورد وضعیت سیاسی در جمهوری اسلامی شدت بیشتری گرفته. کیان معنوی در گزارش امروز به تازه‌ترین اظهارات از سوی برخی چهره‌های سیاسی در ارتباط با انتخابات پیش رو پرداخته.
انتخابات ریاست جمهوری در راه است. این روزها بحث کاندیداتوری در جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی نیز شدت گرفته است. از جمله طرح بحث جدیدی با عنوان نامزد پوششی و یا نامزد رزرو برای اصلاح طلبان. در این خصوص غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر این احتمال را داد که روحانی هم می‌تواند رد صلاحیت شود. غلام حسین کرباسچی با اشاره به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 این گونه دلیل می‌آورد که وقتی هاشمی با اختلاف یکی دو رأی رد صلاحیت می‌شود، احتمال رد صلاحیت روحانی هم وجود دارد. وی هشدار داد در چنین شرایطی احتمالی به گفته اون نباید یک جناح مهم سیاسی در کشور به یک بار احساس خلأ کند. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته در برخی محافل خبری از نامزدی مجدد محمود احمدی نژاد و فعالیت‌های او برای شرکت در انتخابات 96 سخن به میان رفت، تا آنجا که رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به او توصیه کرده که وارد رقابت‌های انتخاباتی نشود و دلیل آن نیز نهی برخاسته از تدبیر توصیف شد. دولت احمدی نژاد همواره از سوی حسن روحانی با اتهامات گسترده در سیاست‌ها و عملکرد خود روبرو بوده است. احمدی نژاد اعلام کرد فعلاً به طور مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد نمی‌شود. اما روز شنبه تلویحاً از دولت روحانی هم انتقاد شد. غلام حسین محسنی ایجی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرد که دولت‌هایی که مشکلات را به گردن قبلی‌ها می‌اندازند خود چه عملکردی داشتند. آیت الله علی خامنه‌ای نیز در دو هفته گذشته در چند سخنرانی خود به طور تلویحی دولت حسن روحانی را به ارائه آمار اقتصادی نادرست متهم کرد.
هرچه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر میشیم، اخبار بیشتری از طیف‌های مختلف منتشر میشه. امروز مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، همراه ما تا یک نگاه کلی‌تر به این خبرها داشته باشیم. آقای واحدی، صحبت‌های جست‌گریخته این روزها میشه، برای مثال محمود احمدی‌نژاد که قبلا گفته بود در انتخابات آینده نامزد نمیشه و البته از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم برای حضور در انتخابات منع شده بود. این روزها حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره. از دیگه غلام حسین کرباسچی گفته در صورت رد صلاحیت حسن روحانی باید به فکر یک نامزد پوششی از اصلاح طلبان بود. به نظر شما با توجه به این بحثا چه تغییری در شرایط سیاسی پیش از انتخابات ایران ایجاد شده؟
من این دو تا حرف رو کاملا به هم مرتبط می‌دونم، این دو تا موضوع رو. یکی حضور آقای احمدی، حضور پررنگ که در دو جنبه هم ظاهرن داره عرضه میشه، یکی حمایت از آقای بقایی و یکی تخریب آقای روحانی. و مسئله دوم صحبت آقای کرباسی. صحبت آقای کرباسی از نظر من صحبت یک سیاست مدار عاقل نیست، مگر اینکه بگیم یک دربندی پشت پرده با حاکمیت شده، مگر نه هیچ سیاست مدار عاقل نیمه پیشاپیش دست شروع کنه با حاکمیت که شما هر کاری میخواید بکنید، تو حتی اگه رئیس جمهور فعلی رو رد صلاحیت بکنید اشکال نداره، ما کاندیدا خواهیم داشت. و هیچ صحبتی از این که ما اعتراض خواهیم کرد، ما تحریم خواهیم کرد رو نگن. لازم هم نیست حتما بگن تحریم میکنیم، اما دلیل هم نداره که پیشاپیش به حکومت بگن شما هر کاری میخواید بکنید، ما به هر نحو در حکومت در انتخابات شرکت خواهیم کرد. در مورد آقای احمدی نژاد، این که میگم به هم مرتبطه، به نظر میرسه که یک نشانه هایی بعضی از دوستان از پشت پرده یا ارتباط با بیت جای دیگه پیدا کردن و دلشون میخواد چراغ سبز به بیت نشون بدن، آقایون مثل آقای کرباسچی برای این دوره و آقای احمدی نژاد سرمایه‌گذاری برای دوره بعد. یعنی میدونه این دور به خود ایشون و احتمالاً به کاندیدای ایشون اجازه حضور در انتخابات رو نخواهند داد. یک نوع در واقع همراهی بیش از حد توقع داره با حاکمیت میکنه از باب تخریب آقای روحانی. من عرض میکنم به نظر میرسه فعالیت آقای احمدی نژاد بیش از اینکه مرتبط با حمایت از کاندیدای خودش باشه، معطوف هست به تخریب آقای روحانی و این چیزی که ظاهرا رأس حاکمیت بعدش نمیاد. حتی اگر آقای روحانی بخواد انتخاب بشه، رأس حاکمیت تمایل داره که به چهره تخریب شده و با حداقل آرا انتخاب بشه. آقای احمدی نژاد به نظرم داره این کارو میکنه برای اینکه یک مقداری امتیاز بگیره یا حداقل یک نوع هماهنگی و اطاعت از رهبری نشون بده برای این سرمایه‌گذار برای دور آینده. ولی بازم تکرار میکنم، به نظر میرسه که یک نشانه های دوستان دیدن که گمانشون بر این شده که نظر آقای خامنه‌ای خیلی مثبت نیست با آقای روحانی. به همین جهت هر دو، هم آقای کرباسچی هم آقای احمدی نژاد، دارن یک نوع، شاید بخوام خیلی خودمونی بگم، باجدهی به آقای خامنه‌ای میکنن.
اشاره کردید که نشانه هایی دیدن، بس اگر اینطور باشه صحبت های آقای کرباسچی و شما گفتین سیاست مدارانه نیست، به نظر شما این نیازی هست که اصلاح طلبان یک نامزد پوششی داشته باشن آنطور که آقای کرباسچی گفتن یا نه؟
اصلاح طلبان اگر نامزدی دارن که هم قابلیت رأی داره و هم میدونن تحلیل صلاحیت میشه، اصلا چرا آقای روحانی رو کاندیدا بکنن؟ آقای روحانی که هیچ‌وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی رو اصلاح طلبان از سر ناچاری بهش رجوع کردن. اگر واقعا آقای کرباسچی و دوستانشون کاندیدایی دارن که اصلاح طلب هست، اولا ثانیا قابلیت رأی آوردن داره و ثالثا تایید صلاحیت خواهد شد، اصلا اشتباه محضی که از آقای روحانی واسن دور قبل میگن کسی رو نداشتیم، این دور چرا بعد از آقای روحانی اومد بکنن؟
ممنون از وشبا وایدی که همراه این صبحانه با خبر بود. صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. ما رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
یه تعداد از مردم کشورمون ایران رو با کره جنوبی مقایسه میکنن. در اول انقلاب درآمد ارزی ما 23 میلیارد دلار بود و اونها 13 میلیارد. بعد از خودشون میپرسن چرا کره اینطوری ما اینطوری. خانم رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده بود به طور دموکراتیک متهم میشه به سوء استفاده، یعنی گرفتن رشوه از یه شرکت. مردم میان به خیابون اینقدر پافشاری میکنن تا مجلس رأی میده به برکناری ایشون و دستگاه قضایی هم رأی مجلس رو قبول میکنه و خانم رو برکنار میکنن از ریاست جمهوری. نگاه کنید در کشور خودمون که یک نفر رو به زور رئیس جمهور میکنن، 8 سال وقت مملکت با سرقت و غارت و دزدی تلف میشه. خب وقت توقع دارین ما بشیم کره جنوبی؟
جناب آقای روحانی، جناب آقای فضلی، اگر کوتاه بیاید بابت امام جمعه خراسان، استاندارای شهرستان دیگه، استانای دیگه نمان جور میشه. کوتاه نه جلوی امام جمعه ها، نماینده ولایت فقیه، ولایت فقیه خودش کیه که نمایندگارشون کی باشن؟ کوتاه نیاد آقای فضلی، ترا به خدا کوتاه نیاد.
جناب آقای خامنه‌ای، گرچه شما نصیحت پذیر نیستید اما مایلم آخرین اتمام حجت را بکنم. آیا باور دارید ستایش پاره ای از مردمان برای ماندگاری خاندان شما ارزشی دارد؟ چرا شما از هیچ هزینه ای برای پروژه های افراطیتان دریغ نمی کنید، حتی اگر مردمان در گرسنگی مطلق به سر برند؟
در دوران آقای محمود احمدی نژاد دانشجویی رو به خاطر توهین به رئیس جمهور شلاق زدن. من نمیدونم اینا کیان که هر چی میخوان راجع به هر کسی میگن و به هیچ وجه مورد پیگرد قرار نمیگیرن. معنی اسلام نام محمدی اینه؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز مرور داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. وقوع دو انفجار در نزدیکی آرامگاه‌های شیعه در شهر دمشق پایتخت سوریه در روز شنبه دست کم 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. پریت بارارا دادستان منطقه جنوبی نیویورک از جمله منهتن روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که از سمتش برکنار شده است. غلام حسین کرواسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده وجود دارد. محمود احمدی نژاد در سومین بیانیه خود در طول یک هفته گذشته گزارش‌های دولت حسن روحانی درباره بدهی سنگین دولت سابق را تکذیب کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سیاست‌های ایالات متحده را عامل اصلی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی و وضعیت ناپایدار در منطقه خواند. خانواده هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روز پنجشنبه 19 اسفند ماه بار دیگر ببخشید هنگام شهیدی روز پنجشنبه 19 اسفند ماه بار دیگر بازداشت و به بند 920 زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، میرزا بابا مطهری نژاد سخنگوی حزب مردم سالاری گفته است که کاندیداتوری مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در انتخابات ریاست جمهوری 96 تقریبا قطعی است. استفن اوبرایان رئیس امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه بیش از 20 میلیون تن در 4 کشور جهان در قحطی و گرسنگی به سر میبرند گفت این بدترین بحران انسانی از زمان وقوع جنگ جهانی دوم است. برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چه مطالبی منتشر شده همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده تو این روزهای پایان سال انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به موضوع داغ روزنامه‌ها تبدیل شده. تازه‌ترین تحولات انتخاباتی به روایت روزنامه‌های یک شنبه چی بوده؟
مهمترین خبری که امروز در روزنامه‌ها منتشر شده و از جمله در روزنامه شرق به اون توجه ویژه‌ای نشون داده شده این هست که قرار است امروز یعنی روز یک شنبه از نامزد اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری رو نمایی بشه. نام نامزد اعلام خواهد شد که به نوشته روزنامه شرق به احتمال قریب به یقین نامزد اصلی و کاندیدا اصلی اصلاح طلبان آقای حسن روحانی خواهد بود. اما نکته‌ای که شرق به اون اشاره کرده این هست که در جلسه‌ای که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان برگزار می‌کنه امروز ممکن هست که یک کاندیدای پوششی هم در کنار آقای روحانی تعیین بشه که این کاندیدای پوششی البته باید در زمان مقرری در جریان انتخابات کنارگیری بکنه از کاندیداتوری خودش که آقای عارف گفته این کار بسیار دشوار هم هست. آقای جوادی حصار، محمد صادق جوادی حصار در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر کرده از این اقدام حمایت کرده و گفته به رغم اینکه برخی از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان با کاندیدای پوششی مخالف هستن این کار میتونه به آمادگی اصلاح طلبان برای انتخابات 1400 بیانجامه که در اون آقای روحانی کاندیدا نخواهد شد. روزنامه بهار در عکس یک خودش عکسی از فائزی هاشمی منتشر کرده از قول ایشون نوشته که اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از مرگ خودش تاکید کرده بود که آقای حسن روحانی باید با اصلاح طلبان وارد مذاکراتی بشه و بخشی از قدرت رو در اختیار اونها قرار بده و خودش رو در قبال اصلاح طلبان مسئول بدونه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شهروند هست که امروز گزارش داده که آقای محمود احمدی نژاد همچنان این روزها پیاپی بیانیه، فیلم، ویدیو و در شبکه‌های مختلف اجتماعی هم حضور فعالی داره و میخواد دیده بشه. کاندیدای مورد حمایت او هم حمید بقائی هست. روزنامه قانون هم نوشته که آقای محمدرضا با هنر از چهره‌های اصولگرا گفته محمود احمدی نژاد از کاندیداتوری در انتخابات نه نشده است.
و در چند روز گذشته شماری از طلاب خراسان جنوبی در اعتراض به سخنان استاندار تحصن داشتند. بازتاب این تحصن در روزنامه‌ها چطور بوده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز نوشته متحصنین در استان خراسان جنوبی که بخشی اغلب اونها از طلاب هستند خواستار برکناری استاندار خراسان جنوبی هستند. روزنامه ایران خبر داده که این تحصن پایان گرفته و اونطوری که روزنامه ایران نوشته یکی از روحانی و بلندپایی قوم که آیت الله وحید خراسانی بوده، پدر همسر رئیس فعلی قوه قضاییه، هم اعلام کرده که از این متحصنین حمایت نکرده. متحصنین گفته بودن که با فتوا و نظر ایشون این تجمع رو برگزار کردن. روزنامه اعتماد هم نوشته که از قول استاندار خراسان جنوبی نوشته که این متحصنان میخوان به دولت ضربه بزنن و از همه ابزارها بر علیه دولت استفاده میکنن.
گویا نماز جمعه را برگزار نکردن. اما روزنامه آفتاب یزد یک گزارش متفاوت منتشر کرده درباره مقصد و روش‌های مسافرت نوروزی. جزئیات بیشتر دارید؟
بله، روزنامه آفتابی از در این گزارش اشاره کرده که استانهای مازندران، گیلان، اصفهان و فارس از استانهایی هستند که در صد گردشگری نوروزی قرار دارند و شهرهای مشهد و کیش و قشم و یزد و خود شهر اصفهان و شیراز هم از جمله شهرهایی هستند که امسال مسافران بیشتری به اون سفر خواهند کرد. اما این روزنامه اشاره کرده که خودروهای شخصی ابزار اصلی مسافرت در سال جاری خواهد بود و از خودروهای عمومی استفاده می‌کنند.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم. مرسی.
در این قسمت میخوام از شما دعوت کنم که به ما سر بزنید و آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از رادیو فردا بخواید. خواست شما به بهتر شدن ما کمک میکنه. ما رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت دنبال کنید و خبرهای ما رو ببینید. یه خبر براتون میخونم از وبسایت و چند نظر براتون میخونم از همراهان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد در سومین بیانیه خودش در عرض یک هفته گذشته گزارش‌های دولت حسن روحانی درباره بدهی سنگین دولت سابق رو تکذیب کرده. او آماری از بدهی کامل دولت خودش ارائه نکرده و تنها به اعلام آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دوره خودش اکتفا کرده. اما همراهان رادیو فردا این خبر رو دیدن و در موردش نظر دادن که من چند نظر رو همراه نازآفرین برای شما میخونم. کاربر با نام مستعار نوشته تنها راه نجات ایران انتخاب محمود احمدی نژاد هستش به عنوان رئیس جمهور. تنها اوست که میتونه تیشه بر ریشه این حکومت بزنه. این نظر این کاربر بود.
بله، یک کاربر با نام کاربری آرش پرسیده یک نفر پیدا نمیشه در این سیستم. از این آقا بپرسه که با 800 میلیارد دلار پول مردمی که به کلیه فروشی و تن فروشی و بیچارگی و فلاکت دوچار شدن چه کرده. و این کاربر پرسیده چرا افشاگری و روشنگری صورت نمیگیره.
کاربر دیگه هم نوشته که تمام اینها تاکتیک و بازی کردن هستش با احساسات مردم و اینکه میخوان مردم رو احساسی کنن و اونها رو گول بزنن برای اینکه انتخاب کنن بین بد و بدتر. نازآفرین، اعتقاد این کاربر این رژیم برای نمایش دادن احتیاج داره که مردم برن پای صندوق‌های رأی.
بله، این کاربر دیگه هم به با نام کاربری محمد نوشته اشکال احمدی نژاد اینه که نصف حقیقت رو میگه. این آقا نزدیک 100 میلیارد دلار پول ملت رو به بهانه تحریم ریخت توی حساب نوکسای حکومت. این کاربر نوشته و گفته که اگر اونها رو حساب کنیم بدهیشو تا حدی میپوشونه، اما مشکل اینه که نه روحانی و نه هیچ کس دیگه پول رو که از کیسه ملت رفته نمیتونن بازگردونن.
نه، یه کامنت دیگه هم بخونم از مشتبه که از مازندران برای ما نوشته. نوشته احمدی نژاد متوجه شده که هنوز بعضی جاها از سونامی سوء مدیریتش جان سالم به در برده و میخواد با بازگشت خودش و یارانش مملکت رو به زمین سوخته تبدیل کنه. البته این اعتقاد مشتبه از مازندران. گفته احمدی نژاد در فرهنگ لغت ایرانی مساوی هست با هوچیگری، دروغ، اختلاس و ریا که در خاطره ها میمانه. این چند کامنت بود از تعداد زیادی از نظرات شما که در رادیو فردا منتشر شده. برای اینکه نظر بدید و بیشتر بدونید و به سایت ما سر بزنید، پخش نظرات شما در جهت دیدگاه‌های ماست و لزوما در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست و اینها نظرات شماست و ما فقط راوی اونها هستیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
گفت
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به وعده بیشتر یک شنبه ها، امروز بردیا افشین در گزارشش مروری داره بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در عرصه موسیقی جهان. ببینیم و بشنویم.
کمتر از 10 روز پیش بود که اد شیران از چهره‌های بسیار مطرح و پرطرفدار این روزهای موسیقی پاپ جدیدترین آلبومش رو منتشر کرد، سومین مجموعه بلند استودیوی او با عنوان دیواید یا تقسیم، و همون جور که توقع می رفت این آلبومی بسیار پرفروش بوده تا به اینجا و خیلی ها هم پیش بینی می کنند، نهایتا این اثر پرفروش ترین آلبوم منتشر شده در سال 2017 میلادی باشه. آلبوم تا به اینجا به غیر از بریتانیا در 8 کشور اروپای دیگه و کشورهای استرالیا و نیوزیلند پرفروش ترین هفته بوده و در جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا در بین 10 تای برتر 9 تک آهنگ متعلقند به این مجموعه. به علاوه در روز انتشار این آلبوم تک آهنگ های اون در مجموع در سرویس پخش اینترنتی موسیقی اسپاتیفای نزدیک به 57 میلیون بار پخش شده که این رقم یک نرخ بی سابقه است، و در این بین تک آهنگ شیپ آف یو یا شمایل تو از آلبوم دیواید، اثر تازه اچیرون، به تنهایی بیش از 10 میلیون بار پخش شده. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. فرال ویلیامز، هنرمند پر آوازه آمریکایی، دومین رده از بالاترین نشان افتخار فرهنگی فرانسه را دریافت کرده. آقای ویلیامز 43 ساله که یک آهنگساز و خواننده و تهیه کننده موسیقی است، رده افسری نشان عالی هنرهای زیبا و ادبیات رو از دستان وزیر فرهنگ فرانسه دریافت کرده، نشانی که به واسطه دستاوردهای هنری و فرهنگی به اشخاص اهدا میشه، و از عرصه موسیقی پیشتر هنرمندی برجسته چون التون جان، آهنگساز و خواننده انگلیسی، این نشان رو دریافت کرده بود. فرال ویلیامز که تا به حال 10 جایزه گرمی به دست آورده، برای ساخت تک آهنگی معروف با عنوان هپی یا خوشحال، برای فیلمی انیمیشن با عنوان من نفرت انگیز 2 در سال 2014 میلادی نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم بود. Bring me down, can't run, bring me down, your love is too high.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبری رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
وقوع دو انفجار در دمشق بیش از 50 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.
دادستان فدرال نیویورک توسط دونالد ترامپ از کار برکنار شد.
غلام حسین کرباشی میگوید احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.
وقوع دو انفجار در نزدیکی آرامگاه‌های شیعی در شهر دمشق پایتخت سوریه در روز شنبه تاکنون بیش از 50 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. منابع مختلف تعداد زخمی‌ها را بین 45 تا 120 تن اعلام کردند که حال شمار زیادی از آنها وخیم گزارش شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار نخست بر اثر یک بمب کنار جاده بوده و به هنگام عبور یک اتوبوس رخ داده است. انفجار دومی است توسط یک بمبگذار انتحاری در آرامگاه باب الصغیر در محله باب المصلا به وقوع پیوسته است. یک مقام پلیس دمشق به خبرگزاری آلمان گفت که هدف این انفجارها زائران شیعه ایرانی و عراقی بوده که با اتوبوس راهی زیارتگاه‌های شیعه دمشق بودند. هنوز مشخص نیست که زائران ایرانی نیز در میان کشته شده‌ها باشند. همچنین هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را تاکنون بر عهده نگرفته است.
پریت بهارارا دادستان منطقه جنوبی نیویورک از جمله منهتن روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که از سمتش برکنار شده است. به گزارش رویترز این دادستان علت اخراجش را عمل نکردن به درخواست وزارت دادگستری دانست که خواستار استعفای وی شده بود. بهارارا پیشتر در صفحه توییتر خود به این موضوع اشاره کرده بود. روز شنبه جف سشنز دادستان کل آمریکا از 46 دادستان فدرالی که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما فعالیت می‌کردند خواست که استعفا دهند. وزارت دادگستری آمریکا برکناری پریت بهارارا تایید کرده است. در آمریکا با روی کار آمدن هر رئیس جمهور تمام 93 دادستان این کشور تعویض می‌شوند.
غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده وجود دارد. آقای کرباسچی در این مصاحبه با اشاره به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 گفت وقتی آقای هاشمی با اختلاف یکی دو رأی رد صلاحیت می شود، احتمال رد صلاحیت روحانی هم وجود دارد. در چنین شرایطی نباید یک جناح مهم سیاسی در کشور به یک باره احساس خلأ کند. این اظهارات آقای کرباسچی در ادامه بحثی جدید بیان شده که با عنوان نامزد پوششی از سوی برخی ناظران در رسانه‌ها مطرح است. نامزد پوششی عنوانی است که برای یک نامزد احتمالی اصلاح طلبان در کنار حسن روحانی استفاده می شود.
محمود احمدی نژاد در سومین بیانیه خود در طول یک هفته گذشته گزارش‌های دولت حسن روحانی درباره بدهی سنگین دولت سابق را تکذیب کرد. به با این حال به جای ارائه آماری از بدهی کامل دولت خود، تنها آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دوره خود را اعلام کرد. به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، محمود احمدی نژاد روز شنبه اعلام کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولتش 35200 میلیارد تومان و در مقابل سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل 33700 میلیون تومان بوده است. این در حالی است که کمی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سیاست‌های ایالات متحده را عامل اصلی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی و وضعیت ناپایدار در منطقه خواند. به این سخنان رو روز شنبه در واکنش به سخنان فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که ایران رو بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات منطقه توصیف کرده بود ایراد کرد. بهرام قاسمی آمریکا را متهم کرد که نقش مهم و بارزی در افزایش تنش، بحران، جنگ افروزی و تشدید فشارهای امنیتی و اختناق سیاسی در برخی کشورهای غرب آسیا داشته و دارد. جنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گذشته در کمیته نیروهای مسلح سنا درباره نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده بود. خانواده هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به رادیو فردا خبر دادند که وی روز پنجشنبه 19 اسفند بار دیگر بازداشت و به بند 929 زندان اوین منتقل شده است. به گفته خانواده وی، هنگام شهیدی با یک پرواز امنیتی به تهران منتقل شده است. هنگام شهیدی پیش از بازداشتش در شبکه‌های مجازی از جمله توییتر نوشته است که از برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت هشدارهایی مبنی بر احتمال بازداشت خود دریافت کرده است. هنگام شهیدی که از مشاوران مهدی کروبی در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود، در تیر ماه همان سال و در پی دستگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها وی به 6 سال زندان محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن حدود 1 سال از حبس خود آزاد شد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث و گمانه‌زنی‌ها از سوی جناح‌های مختلف در مورد وضعیت سیاسی در جمهوری اسلامی شدت بیشتری گرفته. کیان معنوی در گزارش امروز به تازه‌ترین اظهارات از سوی برخی چهره‌های سیاسی در ارتباط با انتخابات پیش رو پرداخته.
انتخابات ریاست جمهوری در راه است. این روزها بحث کاندیداتوری در جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی نیز شدت گرفته است. از جمله طرح بحث جدیدی با عنوان نامزد پوششی و یا نامزد رزرو برای اصلاح طلبان. در این خصوص غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر این احتمال را داد که روحانی هم می‌تواند رد صلاحیت شود. غلام حسین کرباسچی با اشاره به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 این گونه دلیل می‌آورد که وقتی هاشمی با اختلاف یکی دو رأی رد صلاحیت می‌شود، احتمال رد صلاحیت روحانی هم وجود دارد. وی هشدار داد در چنین شرایطی احتمالی به گفته اون نباید یک جناح مهم سیاسی در کشور به یک بار احساس خلأ کند. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته در برخی محافل خبری از نامزدی مجدد محمود احمدی نژاد و فعالیت‌های او برای شرکت در انتخابات 96 سخن به میان رفت، تا آنجا که رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به او توصیه کرده که وارد رقابت‌های انتخاباتی نشود و دلیل آن نیز نهی برخاسته از تدبیر توصیف شد. دولت احمدی نژاد همواره از سوی حسن روحانی با اتهامات گسترده در سیاست‌ها و عملکرد خود روبرو بوده است. احمدی نژاد اعلام کرد فعلا به طور مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد نمی‌شود. اما روز شنبه تلویحاً از دولت روحانی هم انتقاد شد. غلام حسین محسنی ایجی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرد که دولت‌هایی که مشکلات را به گردن قبلی‌ها می‌اندازند خود چه عملکردی داشتند؟ آیت الله علی خامنه‌ای نیز در دو هفته گذشته در چند سخنرانی خود به طور تلویحی دولت حسن روحانی را به ارائه آمار اقتصادی نادرست متهم کرد.
هرچه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر میشیم، اخبار بیشتری از طیف‌های مختلف منتشر میشه. امروز مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، همراه ماست تا یک نگاه کلی‌تر به این خبرها داشته باشیم. آقای واحدی، صحبت‌های جست گریخته این روزها میشه، برای مثال محمود احمدی نژاد که قبلا گفته بود در انتخابات آینده نامزد نمیشه و البته از توی رهبر جمهوری اسلامی هم برای حضور در انتخابات منع شده بود. این روزها حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره. از دیگه غلام حسین کرباسچی گفته در صورت رد صلاحیت حسن روحانی باید به فکر یک نامزد پوششی از اصلاح طلبان بود. به نظر شما با توجه به این بحثا چه تغییری در شرایط سیاسی پیش از انتخابات ایران ایجاد شده؟
من این دو تا حرف رو کاملا به هم مرتبط میدم، این دو تا موضوع رو. یکی حضور آقای احمدی، حضور پررنگ که در دو جنبه هم ظاهرن داره عرض میشه، یکی حمایت از آقای بقایی و یکی تخریب آقای روحانی. و مسئله دوم صحبت آقای کرباسچی. صحبت آقای کرباسچی از نظر من صحبت یک سیاستمدار عاقل نیست، مگر اینکه بگیم یک زدبندی پشت پرده با حاکمیت شده، وگرنه هیچ سیاست نداره، عاقل نمیاد پیشاپیش کسی شروع کنه با حاکمیتی که شما هر کاری میخواید بکنید، تو حتی اگه رئیس جمهور فعلی رو رد سرایت بکنه اشکال نداره، ما کاندیدا خواهیم داشت و هیچ صحبتی از این که ما اعتراض خواهیم کرد، ما تحریم خواهیم کرد رو نگن. لازم هم نیست حتما میگن تحریم میکنیم، اما دلیل نداره که پیشاپیش به حکومت بگن شما هر کاری میخواید بکنید، ما به هر نحو در حکومت در انتخابات شرکت خواهیم کرد. در مورد آقای احمدی نژاد، این که میگم به هم مرتبطه، به نظر میرسه که یک نشانه هایی بعد از دوستان از پشت پرده یا ارتباط با بیت جای دیگه پیدا کردن و دلشون میخواد چراغ سبز به بیت نشون بدن، آقایون مثل آقای کرباسچی برای این دوره و آقای احمدی نژاد سرمایه گذاری برای دوره بعد. یعنی میدونه این دور به خود ایشون و احتمالاً به کاندیدای ایشون اجازه حضور در انتخابات رو نخواهند داد. یک نوع در واقع همراهی بیش از حد توقع داره با حاکمیت میکنه از باب تخریب آقای روحانی. من عرض میکنم به نظر میرسه فعالیت آقای احمدی نژاد بیش از اینکه مرتبط با حمایت از کاندیدای خودش باشه، معطوف هست به تخریب آقای روحانی و این چیزی که ظاهرا رأس حاکمیت بعدش نمیاد. حتی اگر آقای روحانی بخواد انتخاب بشه، رأس حاکمیت تمایل داره که به چهره تخریب شده و با حداقل آرا انتخاب بشه. آقای احمدی نژاد به نظرم داره این کارو میکنه برای اینکه یک مقداری امتیاز بگیره یا حداقل یک نوع هماهنگی و اطاعت از رهبری نشون بده برای این سرمایه‌گذار برای دور آینده. ولی بازم تکرار میکنم، به نظر میرسه که یک نشانه های دوستان دیدن که گمانشون برای این شده که نظر آقای خامنه‌ای خیلی مثبت نیست با آقای روحانی. به همین جهت هر دو، هم آقای کرباسچی هم آقای احمدی نژاد، دارن یک نوع، شاید بخوام خیلی خودمونی بگم، باجدهی به آقای خامنه‌ای میکنن.
اشاره کردید که نشانه هایی دیدن، بس اگر اینطور باشه صحبت های آقای کرباسچی و شما گفتین سیاست مدارانه نیست، به نظر شما یه نیازی هست که اصلاح طلبان یک نامزد پوششی داشته باشن آنطور که آقای کرباسچی گفتن یا نه؟
اصلاح طلبان اگه نامزدی دارن که هم قابلیت رأی داره و هم میدونن تحلیل صلاحیت میشه، اصلا چرا آقای روحانی رو کاندیدا بکنن؟ آقای روحانی که هیچ وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی رو اصلاح طلبان از سر ناچاری بهش رجوع کردن. اگر واقعا آقای کرباسچی و دوستانشون کاندیدایی دارن که اصلاح طلب هست، اولا ثانیا قابلیت رأی آوردن داره و ثالثا تایید صلاحیت خواهد شد، اصلا اشتباه محض که از آقای روحانی واسن دور قبل میگن کسی رو نداشتیم، این دور چرا باید از آقای روحانی اومد بکنن؟
ممنون از مشتاق وایدی که همراه این صبحانه با خبر بود. صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. ما رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 20420221122121. دوباره تکرار می‌کنم، شماره ما 20420221122121. این تنها راه ارتباطی ما نیست، شما در شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید همراه رادیو فردا باشید، اما در این قسمت می‌خوایم به صدای شما گوش کنیم. صدای شما همیشه یاری میده به ما و یادتون نره که ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
به نظر من به جای اینکه مردم ایران این همه زنگ بزنن و شکایت کنن از این ظلمایی که داره میشه و به حق هم دارن میگن، به جای این تو 29 اردیبهشت که خودش یه رفراندوم هست شرکت نکنن. بهترین نه به این رژیمه.
آقای خامنه‌ای، در این سال نو که در پیش است، اگر رحم در دل شما هست و انصاف در دل شما هست و محبتی از طرف خداوند عالم در دل شما هست، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید.
واقعا مردم دنیا و مردم خاورمیانه باید از مردم مصر تشکر کنند، چرا که اجازه ندادن یک تندروی مثل محمد مرسی زمام امور مصر در دست بگیره، وگرنه الان ما دو تا دیکتاتور تو منطقه داشتیم، یکی اردوغان یکی هم محمد مرسی. اردوغان میخواد سکولاریسم و آزادی مردم ترکیه رو بگیره و اسلام تندرو داعشی رو به ترکیه ببره.
آقای خامنه‌ای، شما که از سال دم از اقتصاد مقاومتی میزنید و به خاطر فرار از واقعیت و پاسخ ندادن به خواسته های به حق ملت، رئیس جمهور را مقصر همه نابسامانی‌های مملکت و اجرا نکردن اقتصاد مقاومتی میپندارید، اگر کسی نداند که خوشبختانه همه نیز میدانند رئیس جمهور بدون اجازه شما قادر به خوردن حتی یک لیوان آب نیست، مردم را سر کار نگذارید، چون که در طول این 38 سال مردم همه مدل هیله ها و نیرنگ های شما را خوب شناختند و حنای شما در نزد ملت رنگی ندارد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در ساعات پیش رو. امروز بندرعباس با 31 درجه بالای صفر گرمترین نقطه و شهر کرد با منفی 5 درجه سردترین نقطه ایران هستند. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، هفته پربارشی پیش روی ایران و اوج بارندگی ها در استانهای غرب و جنوب غرب کشور خواهد بود. سازمان هواشناسی کشور همچنین با صدور اختیاری از بارش باران و آب گرفتگی معابر 11 استان کشور طی 24 ساعت آینده خبر داده. آسمان خوزستان هم تا دوشنبه شاهد بارش‌های پراکنده است، ولی وزش باد در برخی از ساعات گرد و غبار محلی را به همراه خواهد داشت.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. وقوع دو انفجار در نزدیکی آرامگاه‌های شیعی در شهر دمشق پایتخت سوریه در روز شنبه دست کم 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. کریت بارارا دادستان منطقه جنوبی نیویورک از جمله منهتن روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که از سمتش برکنار شده است. غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفت که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده وجود دارد. محمود احمدی نژاد در سومین بیانیه خود در طول یک هفته گذشته گزارش‌های دولت حسن روحانی درباره بدهی سنگین دولت سابق را تکذیب کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سیاست‌های ایالات متحده را عامل اصلی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی و وضعیت ناپایدار در منطقه خواند. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روز پنجشنبه 19 اسفند ماه بار دیگر بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، میرزا بابا مطهری نژاد سخنگوی حزب مردم سالاری گفته است که کاندیداتوری مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 تقریبا قطعی است. استفن اوبرایان رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه بیش از 20 میلیون تن در 4 کشور جهان در قحطی و گرسنگی به سر میبرند گفت این بدترین بحران انسانی از زمان وقوع جنگ جهانی دوم است.
برپایه تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول در نیمه نخست سال جاری اقتصاد ایران از رکود خارج شده و رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سالی که به پایان اون نزدیک میشیم به 6.6% میرسه. اما در روزهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفته بیان شاخصهای کلان خوبه، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشند. او گفته اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمیگذاره. در این ساعت در مورد همین خبر همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از گفته رهبر جمهوری اسلامی چیه؟
این عبارت ایشون یادآور همون سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه دولت پیشینه، چون همون زمان هم خود رهبر جمهوری اسلامی بود که شعار پول نفت بر سر سفره مردم رو حمایت کرد و اون دولت هم در پی اجرایی کردن شعارهای رهبر حکومت در عرصه روابط خارجی و در زمینه اقتصادی بود که به بن‌بست رسید. بین اقتصاددان‌ها توافق وجود داره که بهبود سریع اقتصادی با سیاست‌های عوام‌گرایانه آثار مخرب بلند مدت رو به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین اگر قرار وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کنه، ابتدا میباید شاخصهای کلان به شکل آرام و مداوم بهبود پیدا کنه تا بعداً اثراتش در زندگی مردم به طور مشخص مشهود بشه.
همچنین که شما همینجورین رهبر جمهوری اسلامی گفته مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی رو در زندگی ببینند که اکنون چنین نیست. آیا اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت در زندگی مردم محسوس نیست؟
عبارت محسوس نبودن اثرات سیاست‌های اقتصادی البته در اینجا مبهمه و گزاره دقیق اقتصادی به شمار نمیره. اگر گزارش‌های کارشناسان داخلی و همچنین مؤسسات بین‌المللی ملاک باشه، میشه گفت که اثرات سیاست‌های دولت اگر معطوف به کاهش نرخ تورم بوده که محسوسه. بخش دیگری از سیاست‌های معطوف به ایجاد رشد اقتصادی هم که نشانه‌های اون رو میشه در افزایش تولید برخی از واحدهای تولیدی و افزایش صادرات نفت و گشایش‌های بازرگانی خارج ایران دید. اما اگر منظور از محسوس شدن بهبود اقتصادی افزایش اشتغال یا قدرت خرید مردمه، این متغیرها تنها در بلند مدت و در سایه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ممکنه و به سرعت قابل دستیابی نیست، نه در چارچوب این دولت و نه در چارچوب هیچ دولت دیگه.
اشاره کردید به رشد پایدار و فراگیر. آیا میشه انتظار داشت که در اقتصاد ایران در سال پیش رو و سالهای آینده این رشد پایدار و فراگیر رو تجربه کنه؟
ادامه رشد اقتصادی مشروط به افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی مالی و شفافیت اقتصادی ایران. اقتصاد ایران در شرایط فعلی اقتصاد چند پارچه است و این تنها دولت نیست که مسئول مشکلات بخش قابل توجهی از قضا اقتصاد ایران از قضا تحت مالکیت و مدیریت نهادهایی که زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامیه. بنابراین بخش‌های اقتصادی دیگر ایران میبایست در بهبود اقتصاد ایران تلاش بکنند و البته سهم دارند در پیشرفت‌ها یا در عقب‌گردی‌های اون.
ممنون از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد.
متشکرم از شما.
هرچه زودتر عضوی از خانواده بزرگ رادیو فردا بشید بهتره، هم برای شما هم برای ما. کافیه یک جستجوی ساده کنید تا به ما برسید، radiofarda.com. ما برای شما خبر میگیم، شما برای ما نظر. داستان اینطوریه که ما خبرها رو در وبسایت منتشر میکنیم، شما در انتهای اون نظر بدید و در گفتگوهای روزانه شرکت کنید. بذارید یک خبر بخونم و بعد چند نظر از شما. در یکی از مرگبارترین حوادث اخیر در پایتخت سوریه، انفجار دو بمب بیش از 50 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این خبری بود که نظرهای زیادی داشت. اما چند نظر از شما. درفش کاویانی نام کاربری هستش که نوشته تا کنون، یعنی از سال 2003 که رژیم صدام از بین رفته و کشته شدگان شیعه در عراق و سوریه 100 برابر سنی ها بودند.
بله، و کاربر دیگری هم نوشته با نام کاربری پارسی، گفته مذهب وسیله دست حاکمان سنی و شیعه هست تا بازار جنگ ها رو گرم نگه دارن و مردم به خاطر ارتجاع حاکم بر جامعه به وسیله حاکمان قادر به درک این نیستن و لذا باورهای مذهبیشون اونها رو آلت دست حاکمان کرده و در این میان هم حاکمان سنی و شیعه نفع میبرن.
یک خبر دیگه هم گفته تا زمانی که مردم خریدار این باورها و ارتجاع مذهبی باشند وضع همین خواهد بود و حاکمان سنی و شیعه چیزی جز این نمیخواهند و گفته چون به حکومتشان و چپاول مردم و کشتار مردم یکدیگر میپردازند. اینها بخشی از نظرات شما بود. آمارهایی که در کامنت ها داده میشه لزوماً نظر رادیو فردا نیست. خیلی از کاربرا تعجب کرده بودن که در این وضعیت نابسامان و بد و جنگی سوریه چطور باز هم عده‌ای برای زیارت به سوریه سفر میکنن. اما نمیدونم شما چی فکر میکنید، بس ما سر بزنید، نظر بدید. نظر دیگر همراهان رادیو فردا رو بخونید، ما رو در بهتر شدن کمک کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و وقتش با هم موسیقی گوش کنیم. به وعده بیشتر یک شنبه ها امروز بردیا افشین در گزارشش مروری داره بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در عرصه موسیقی جهان. همراه میشیم با بردیا افشین و انتخابی از بهترین موسیقی های جهان. بشنویم و ببینیم.
کمتر از 10 روز پیش بود که اد شیران از چهره‌های بسیار مطرح و پرطرفدار این روزهای موسیقی پاپ جدیدترین آلبومش رو منتشر کرد. سومین مجموعه بلند استودیوی او با عنوان دیواید یا تقسیم و همونجور که توقع می رفت این آلبومی بسیار پرفروش بوده تا به اینجا و خیلی ها هم پیش بینی می کنند. نهایتا این اثر پرفروش ترین آلبوم منتشر شده در سال 2017 میلادی باشه. آلبوم تا به اینجا به غیر از بریتانیا در 8 کشور اروپای دیگه و کشورهای استرالیا و نیوزیلند پرفروش ترین هفته بوده و در جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا در بین 10 تای برتر 9 تک آهنگ متعلقند به این مجموعه. به علاوه در روز انتشار این آلبوم تک آهنگ های اون در مجموع در سرویس پخش اینترنتی موسیقی اسپاتیفای نزدیک به 57 میلیون بار پخش شده که این رقم یک نرخ بی سابقه است و در این بین تک آهنگ Shape of You یا شمایل تو از آلبوم دیواید اثر تازه اد شیران به تنهایی بیش از 10 میلیون بار پخش شده.
When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
فرال ویلیامز، هنرمند پر آوازی آمریکایی، دومین رده از بالاترین نشان افتخار فرهنگی فرانسه را دریافت کرده. آقای ویلیامز 43 ساله که یک آهنگساز و خواننده و تهیه کننده موسیقی است، رده افسری نشان عالی هنرهای زیبا و ادبیات رو از دستان وزیر فرهنگ فرانسه دریافت کرده، نشانی که به واسطه دستاوردهای هنری و فرهنگی به اشخاص اهدا میشه و از عرصه موسیقی پیشتر هنرمندی برجسته چون التون جان، آهنگساز و خواننده انگلیسی، این نشان رو دریافت کرده بود. فرال ویلیامز که تا به حال 10 جایزه گرمی به دست آورده برای ساخت تک آهنگی معروف با عنوان هپی یا خوشحال، برای فیلمی انیمیشن با عنوان من نفرت انگیز 2 در سال 2014 میلادی نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم بود.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من از شما خدافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید. و مانا،
من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت. خسته نباشید.